درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 151مین شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه‌ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره‌های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. نگاه به طرح صلح ترامپ در اسرائیل موضوع شماره 151 پادکست در عمق. برای بررسی این موضوع به این 3 سوال پاسخ خواهم داد. 1. واکنش‌های داخلی در اسرائیل به طرح صلح آمریکا چی بوده؟ 2. استدلال موافقان و مخالفان توافق بر اساس این طرح چیه؟ و 3. آیا این امکان وجود داره که عدم تأمین خواسته مخالفان به سقوط کابینه نتانیاهو منجر بشه؟ خب، درباره سوال اول در حوزه واکنش‌های داخلی به طرح ترامپ، اساساً ما با دو دسته یا دو سطح روبرو هستیم. یکی سطح اجتماعی، دوم سطح سیاستمداران و احزاب و شخصیت‌های مهم. خب، در سطح اجتماعی همچنان که از ماه‌ها قبل ما شاهد این بودیم که در واقع جامعه اکثریتش خواستار آتش بسه، حتی در بین طرفداران حزب لیکود هم یک چنین چیزی رو ما می‌دیدیم و در حقیقت بخشی از طرفدارای حزب لیکود بیش از 30%، نزدیک به 40%شون خواستار آتش بس می بودن در ازای آزاد شدن اسیرای اسرائیلی و جان اسیران براشون در صدر اولویت ها قرار داشت. نظرسنجی های جدید هم نشون میده که بالای در واقع 65% با در واقع این طرح پایان جنگ موافق هستند. میزان مخالفت هم در نظرسنجی های مختلف چیزی بین 10% تا 34-35% متغیر هست. در برخی از موارد گزینه نمیدانم خیلی رأی زیادی داره، اونجاهایی که 11-15% زیر 20% گزینه مخالفت باشه نمیدانم خیلی زیاد میشه و مثلا به 20% میرسه. این رو ما مثلا در نظرسنجی روزنامه معارف میبینیم که همین اخیراً منتشر شده. خب، اما یک بحث دیگری که در سطح اجتماعی شاهدش هستیم اینه که آیا، یعنی برداشت جامعه درباره این که این طرح چقدر احتمال داره اصلا اجرایی بشه. موافقت باهاش یه بحثه، اما تصور این که آیا این اجرا خواهد شد یا نه یک وضعیت دیگری رو به ما نشان میده. مثلا همین نظرسنجی معارف که 30 سپتامبر منتشر شده به ما نشون میده که 14% میگن که احتمال زیادی وجود داره که در واقع اجرا بشه، 40% اعلام کردن احتمال اجرا شدنش متوسطه، 30% اعلام کردند که احتمال بسیار کمی داره که اجرا بشه و 15% هم گزینه نمیدانم رو انتخاب کردن. یعنی در مجموع نزدیک به 55-56% فکر میکنن که احتمال اجرا شدن توافق بین متوسط تا زیاد هست. خب، یعنی میزان خوشبینی به طرح، به اجرا شدن طرح بسیار کمتره از میزان تمایل به طرح. خب، این یک مسئله دیگر هست. خب، اگر وارد سطح سیاسی بخوایم بشیم و ببینیم شخصیت ها چی میگن، مهمترین شخصیتی که تا این لحظه و رادیکالترین نظری که تا این لحظه داریم نظر بن‌گویر وزیر امنیت ملی است که همین امروز تاکید کرد که در صورتی که بعد از پایان جنگ و اجرا شدن در واقع اون توافق و آزادی گروگان های اسرائیلی حماس همچنان وجود داشته باشه، یعنی موجودیت خودش رو بتونه حفظ بکنه، بن گویر از کابینه خارج خواهد شد و از ائتلاف، یعنی در واقع حزب قدرت یهودی خارج خواهد شد از کابینه. البته تأکید لازم انجام شه که در فازهای قبلی در واقع مذاکرات، اونجاهایی که آمریکایی‌ها خیلی به پشت مذاکرات نیامده بودند و تأکید نمی‌کردن روی لزوم آتش بس و پایان دادن به جنگ و ترامپ پشت کار نبود مستقیما، میزان مخالفت جناح راست افراطی، یعنی هم بن گویر و هم اسموتریچ، خیلی خیلی بیشتر بود و اصلا این رو خط قرمز خودشون اعلام کرده بودن. اما فعلا اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی مخالفت بسیار منفعلانه تری رو در دستور کار قرار داده و بن گویر هم تا امروز تهدید به خروج نکرده بود از کابینه و حالا هم اعلام کرده اگر بعد از اجرا شدن توافق حماس همچنان وجود داشته باشه، یعنی داره اصل توافق رو با اینکه تاکید میکنه که این یک شکست ملی است، یک اشتباه بزرگ هست و رسوایی ابدی خواهد بود، باز هم نمیگه که من از کابینه خارج میشم، میگه که میذارم صبر میکنم اجرا بشه، بعد اگر بعد از اجرا شدنش دیدیم حماس همچنان وجود داره، اون موقع من در اعتراض از کابینه خارج میشم. آقای اسموتریچ سطح مخالفتش از این هم پایین تر و منفعلانه تره، بلکه فقط داره میگه اشتباه، ما داریم اشتباه میکنیم و این یه نسخه است برای وقت کشی حماس و ما باید از موضع قدرت مذاکره کنیم، همزمان که میجنگیم فشار نظامی روی حماس حفظ بشه و مذاکره رو جلو ببریم تا حماس تسلیم بشه و در واقع اگر این ما جنگ رو متوقف کنیم و بخوایم مذاکره رو پیش ببریم، این به حماس این امکان رو میده که خودش رو بازسازی بکنه و باید در واقع این روند متوقف بشه. خب این نظر جناح راست افراطی. بخش دیگر کابینه به صورت یک پارچه، یعنی احزاب دیگر کابینه به صورت یک پارچه موافقن با طرح، یعنی هم حزب لیکود که حزب اصلی ائتلاف هست و هم دو حزب مذهبی شاس و یهودیت متحد تورا در این مورد اصلا نظری ندارن. در بین نیروهای اپوزیسیون هم ما شاهد این هستیم که تقریبا همه شخصیت ها از لاپید تا گانتس تا لیبرمن همگی با در واقع توافق موافقن، اما و حتی مشتاقن به این موضوع که در واقع توافق برقرار بشود. حتی لاپید اعلام کرده که حاضر هست یک رأی 24 نفره هم برای تصویب توافق فراهم بکنه در کنست و در صورتی که راست افراطی بخواد جلوی تصویب این طرح رو بگیره کمک بکنه به کابینه، که البته میدونیم کمک کردن لاپید به کابینه نتانیاهو برای کابینه نتانیاهو اسب ترواست، یعنی به محض اینکه متکی بشن به لاپید و بخشی از کابینه رو از دست بدن، این دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد برای نتانیاهو، مگر اینکه بخوان با گانتس همکاری بکنن که در اون صورت مثلا جبران بشه جناح راست افراطی و در واقع دوچار تضاد گفتمانی هم نشه. خب موضع دیگر موضع آقای نفتالی بنت هست، نخست وزیر سابق، که اصلی ترین آلترناتیو نتانیاهو به حساب میاد و ایشون اعلام کرده که این توافق مثل یک داروی تلخ لازمه ولی نشانه شکست نتانیاهو در از بین بردن حماسه و چون موفق نشدیم که حماس رو از بین ببریم، یعنی در واقع چون نتانیاهو نتونست، باید این رو بپذیره، یعنی در این حال که از توافق حمایت میکنه ولی میگه که به اهدافمون هم نرسیدیم. این هم در واقع مجموعه واکنش های سیاسی است در اسرائیل. استدلال مخالفان، یعنی در واقع همون جناح راست افراطی، در واقع این هست که اولا ما از موضع قدرت باید با حماس مذاکره کنیم، حماس تسلیم بشه از نظر نظامی، الان حماس تسلیم نشده، بعد داره میگه که اصلا چرا اشاره شده، اصلا چرا ما به عقب نشینی از غزه داریم اکتفا میکنیم، یعنی چی؟ ما اصلا میخواستیم اینجا رو اشغال کنیم، ما باید اینجا رو الحاق میکردیم به اسرائیل، ما باید اینجا دوباره شهرک میساختیم مثل سالهای قبل از 2005. 13 تا شهرک توی کرانه، توی نوار غزه بودش 13 تا شهرک صهیونیست نشین مثل گوش قطیف، اینها رو باید احیا کنیم. و بن‌گویر خودش تاکید میکرد که من اولین نفری هستم که میرم توی غزه تو شهرکای اسرائیلی نشین زندگی میکنم. خب از این بابت که مخالفن، از بابت این که به حماس قرار هست در قالب این طرح عفو عمومی به اعضا داده بشه، بحث من این نیست که این اجرا میشه، بحث من مخالفت و نظر استدلال های شخصیت های مختلف توی اسرائیل هست. نباید به اینها عفو عمومی داده بشه، اینها این اشتباه، در واقع عضو حماسی وجود نداره که متعهد به همزیستی با اسرائیل باشه و ما به زودی پشیمون میشیم از اینکه یک چنین چیزی رو بپذیریم. هنوز معلوم نیست که بن‌گویر توی این صحبت‌هایی که داره میکنه به این در واقع طرح چه نظری داره و میخواد که مثلا این طرح از به صورت گزینشی این بندش کنار گذاشته بشه یا خیر. خب موضوع بعدی که راسته افراطی باهاش داره مخالفت میکنه، اون اشاره به تشکیل دولت فلسطینی هست که در واقع در بندهای آخر آمده و به طور کلی اینها باهاش مخالفن و خط قرمزشون هست. تأکید اینها این هست که در حقیقت ما اصلا باید افقهای هم که از دولت مستقل فلسطینی یا مذاکره برای اون منظور وجود داره رو از بین ببریم و با روندی که داشتیم در کرانه باختری در منطقه ایوان و الحاقش داشتیم جلو می رفتیم کلن با این رویه در تضاده. بعد حالا بیاییم و بپذیریم. مسئله بعدی که باش مخالفن این هست که بخوان تشکیلات خودگردان رو برگردونن به کرانه، به نوار غزه و نوار غزه در اختیارش بذارن و میگن که اصلا تشکیلات خودگردان یک سازمان تروریستیه و ما نباید باش کار رو کنیم، باید از بینش ببریم. از یک طرف به هماهنگی امنیتی با اسرائیل در واقع میپردازه، از طرف دیگه به خانواده های فلسطینی هایی که زندانی امنیتی اسرائیل هستن حقوق پرداخت میکنه و ارتباط وجود داره بین اعضای فتح و گروه های مقاومت، اسلحه بینشون جابجا میشه. اینها دیدگاه های راست افراطیه درباره تشکیلات خودگردان و میگن که اصلا تشکیلات خودگردان نمیتونه اصلاحاتی انجام بده و نباید متکفل اداره نوار غزه بعد از دوره انتقالی بشه. این هم مسئله بعدی است. موافقان تاکید میکنن که تاب‌آوری جامعه اسرائیل پایین آمده و دیگه نمیتونن جنگ رو ادامه بدن و اون چیزی که باید در صدر اولویت ها باشه نجات جان اسیران هست، چیزی که راسته افراطی بهش اعتقاد نداره. موافقان طرح و به خصوص اپوزیسیون میگن که وقتی که یک نفر اسرائیلی مثلا گروگان یا اسیر گرفته بشه، این در واقع بازدارندگی اسرائیل رو داره مخدوش میکنه و گروه ها و دولت های دیگه هم بعدا به خودشون اجازه میدن که فکر کنن بتونن یک اسرائیلی مثلا گروگان بگیرن و در ازاش از دولت اسرائیل مطالبه چیزی رو داشته باشن. و مسئله بعدی این هست که مثلا حزب لیکود و نتانیاهو تاکید میکنن که خب به اهداف جنگ با این توافق میرسن، در حالی که برخی از بندهای همین توافق هم با خواسته های نتانیاهو و چیزایی که داره میگه در تناقض. مثلا نتانیاهو میگه تشکیلات خودگردان رو نمیذاریم برگرده، تو این طرح آمده که بعد از اصلاحات تشکیلات خودگردان میتونه برگرده به در واقع نوار غزه، یا اون مسئله دولتمندی یا دولت آینده فلسطین رو میتونیم به بحث بگذاریم بعد از توافق. خب اینها در واقع حوزه هایی است که دیدگاه های مخالفان و موافقان رو تشکیل میده. خب این که آیا ممکنه عدم تأمین خواسته های مخالفان به سقوط کابینه منجر بشه، فعلا احتمال سقوط کم به نظر میاد. خب چرا؟ چون مخالفان در واقع توافق فعلا یک اتحادی رو با هم ندارن. یعنی اگر بخوان کابینه رو ساقط بکنن، بنگویر و اسموتریچ باید با هم اون 13 تا کرسی رو از ائتلاف خارج کنن تا این اتفاق بیفته، وگرنه یکیشون اگر بره کافی نیست برای صعود. تازه به فرض اینکه این 13 تا کرسی خارج بشه، اگر مثلا در سناریویی که کسی مثل آقای بنی گانتس بخواد بیاد وارد ائتلاف بشه، در واقع میتونه با 8 کرسی خودش تا حد این خلأ رو پوشش بده و مانع از فروپاشی کابینه بشه. بنابراین جناح راست افراطی لزوماً امکان در حقیقت سقوط کابینه رو نداره فعلا، خب، اما امکان لغزان کردن کابینه رو داره. حالا فرض کنید که یکی از مثلا فقط حزب بنگویر بخواد از کابینه خارج بشه، خب اصلا کافی نیست، 6 کرسی داره این حزب و شمار کرسی های حامی رو از 67 میرسونه به 61 فرض میکنیم، و خب همچنان اکثریت وجود داره در چیز. اما اگر این مسئله با موضوع حریدی ها جمع بشه و یکی از احزاب حریدی هم بیاد خارج بشه، اون موقع در واقع کابینه از بین خواهد رفت. بنابراین لغزان شدن کابینه نتانیاهو هم خیلی مهمه وضعیتش. نکته یه بعدی که در واقع باید بهش اشاره کنیم این هست که دیگه در یک سال پایانی عمر کابینه نتانیاهو هستیم و در آبان ماه 1405، یعنی در اکتبر 2026 انتخابات بعدی باید برگزار بشه. معمولا کابینه های باثبات اسرائیلی در یک سال آخر عمرشون میان و یک سال آخر رو مصرف نمی کنن. اون کابینه وقتی میبینه فرصت خوبی هست، مثلا در اوج محبوبیت هست، میره به سمت برگزاری انتخابات. الان فعلا وضعیت نتانیاهو خوب نیست، ولی اگر ببینه در شرایطی قرار داره که میتونه دست کم مانع پیروزی اپوزیسیون بشه، ممکنه که اصلا خودش رضایت بده به پایین آمدن کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 151مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز یک شنبه 13 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی نگاه به طرح صلح ترامپ در اسرائیل میپردازه. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 14 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.